بنبست دو سوی در فرزند پروری وقتی به وجود میاد که انتظارات والدین و خواسته هاشون از فرزندانشون خیلی بالاست، اما خودشون عملا رفتار متفاوتی از اون چه که میخوان نشون میدن. والدین از فرزندشون میخوان که صبور و آروم باشه، اما خودشون در شرط مشابه به سرعت عصبی میشن و رفتارهای پرخاشگرانه دارن. این تضاد باعث سردرگمی کودک میشه، زیرا کودک نمیتونه یک الگوی ثابت رفتاری پیدا کنه و به طور طبیعی بچه ها بیشتر از رفتار والدین تقلید میکنن تا حرفهای اونها. بنابراین وقتی والدین از نظر رفتاری تناقض داشته باشن، کودک ممکنه دچار نارضایتی و بحران هویتی بشه. تأثیر این تضادها میتونه بسیار عمیق و بلند مدت باشه. ابتدا باید بدونید که کودکان به شدت تحت تاثیر رفتارهای والدینند، به ویژه در سالهای اولیه زندگی که هنوز مفهوم صحیح از انتظارات اجتماعی و خانوادگی رو پیدا نکردند. وقتی والدین خواسته ای دارند ولی خودشون نتونن اون رو عملی کنن، کودک احساس میکنه که عمل کرده والدین واقعی تر از گفته هاشونه. این میتونه کاهش اعتماد به نفس کودک، مخدوش شدن تصویر خانواده و حتی اختلال در یادگیری رفتارهای اجتماعی منجر بشه. از طرف دیگه والدین هم دچار احساس ناکامی و استرس میشن، چون احساس میکنن نمیتونن به انتظارات خودشون عمل کنن یا برای فرزندشون الگوی مناسب باشن. این استرس میتونه سلامت روانی والدین رو تحت تاثیر قرار بده و روابط بینشون رو هم مخدوش کنه. برای حل این مشکل مهمترین گام تغییر خود والدینه. والدین باید ابتدا الگوهای رفتاری خودشون رو شناسایی کنن و از خودشون بپرسن چرا تو برخی مواقع نتونستن به خواسته هاشون عمل کنن. بسیاری از اوقات این مشکلات ریشه در استرس های روزمره، کمبود وقت و یا عدم آگاهی از مهارت های فرزند پروری داره. یکی از راه های مؤثر اینه که والدین با هم مشورت کنن، از همدیگه حمایت بکنن، همچنین ارتباط مستقیم و صادقانه با فرزند خودشون در مورد انتظارات و رفتارهای خودشون داشته باشن. والدین باید به کودک توضیح بدن که گاهی خودشون هم اشتباه میکنن و تلاشاشون ممکنه به واقعیت نرسه. این صداقت و شجاعت میتونه به کودک کمک کنه تا درک بهتری از رفتارهای والدین داشته باشه و از اونها یاد بگیره. توجه به خود مراقبت والدین هم بسیار مهمه. وقتی والدین از نظر روانی و جسمی در شرایط بهتری باشن، قادر خواهند بود که رفتارهای خودشون رو کنترل کنن و الگوهای بهتری برای فرزند خودشون باشن.
تشکر میکنم از آقای علیرضا واحدی، فعال جمعیت و دانشجوی دکترای تربیتی کودک و نوجوان. همچنان با صحبت خاموش در خدمت شما هستیم و داریم راجع به سبک فرزند پروری دو سویه که واقعا میشه گفت بنبستی باید براش قائل بود صحبت میکنیم با سرکار خانم بهتوی عزیزم که همچنان مطالبشون برای ما ارزنده است.
خواهش میکنم. یکی از موارد دیگه‌ای که بسیار دیده شده در این بنبست دو سویه این هستش که روابط پدر مادر با فرزند دچار یه سری چالش ها میشه. ببینید، مادر یه سبکی رو توی تربیت در نظر میگیره، پدر یه سبکی رو داره و فرزند این وسط دچار یه دوگانگی رفتاری میشه. یعنی نمیتونه که باید روش تربیتی مادر رو در نظر بگیری یا روش تربیتی پدر، و اینجاست که خب متاسفانه خیلی دیده شده که بچه ها خب وقتی که میبینن که این روش های تربیتی یکی نیست، میرن سراغ یه روش جدیدی که خودشون ابداع میکنن و میگن مثلا به عنوان مثال همین موبایلی رو که خب پدر مادر منع میکنن به خاطر درس و مشق و تکالیف بچه‌ها و بهشون میگن که مثلا شما آخر هفته میتونی از گوشی استفاده کنی، حالا حتی این استفاده از گوشی آخر هفته هم بعد روزی مثلا پنج شنبه یک ساعت، جمعه هم یک ساعت باشه، ولی همچنان میبینن که در طول هفته هم مامانه داره از گوشی استفاده میکنه، هم پدره داره استفاده میکنه و متاسفانه خیلی دیده شده که فرزندان توی این شرایط خانوادگی پنهانکاری های زیادی دارن.
بله 100%.
دروغ زیاد میگن، پنهانکاری های زیادی دارن و در فضاهایی قرار میگیرند که پدر مادر حضور ندارن و از گوشی موبایل دیگران یا حتی پدر مادر، یعنی من مراجعه‌ای داشتم خانم نوازنی که کلاس سوم ابتدایی بود این پسر ما.
خب
و تک فرزندم بود. زمانی که پدر مادر میخوابیدن هر دو کارمند هم بودن، یعنی شاغل بودن. زمانی که پدر مادر میخوابیدن قبلش خب مطمئن میشدن که فرزندشون به خواب عمیق رفته، ولی متاسفانه همچین اتفاقی نیفتاده بود.
فیلم بازی
و بله و بلافاصله بعد از اینکه پدر مادر به خواب عمیق میرفتن ایشون میومده یا گوشی پدر یا گوشی مادر رو، حالا به حال رمز گوشی رو داشته به خاطر اینکه قبلا در اختیارش میذاشتن، باز میکرده گوشی رو، فیلم تماشا میکرده، کارتون میدیده، بازی میکرده تا تقریبا نیمی از شب.
عجب.
و انقدر اقتدار و انقدر این سهلگیری و به قول معروف میتونم بگم حتی بی‌اعتنایی در این والدین زیاد بوده که تا مدت ها نمیدونستن که این فرزند داره از این روش استفاده میکنه.
چجوری متوجه شدن؟
و حتی مثلا به هر حال وقتی که صبح این بچه رو بیدار میکردن که ببرن مدرسه و خودشون هم به محل کارشون برن، میدیدن که خب بسیار خوابالوده، میدیدن خب زیر چشمش خیلی گود رفته، توی کلاس معلم گزارش میداده که اصلا هیچ توجه تمرکزی نداره، هیچ بازدهی نداره، بازخورد درسیش به شدت افت کرده بوده. و اینکه واقعا مادر یه حالا نمیدونم ته یک موارد متوجه میشه که شارژ گوشیش در حالی که تو شارژ گذاشته بوده کم شده و یک شب حالا یه مقدار هوشیارتر میخوام و متوجه این امر میشه. ببینید میخوام به شما بگم که بنبست دو سویه باعث میشه بچه‌ها به سمت انحرافات فکری و رفتاری برن.
بله عرض کردم در یه بخشی پیش از اینها که حالا شما فرمودید در مقدمه برنامه که بالاخره فرزند میره روش خودش رو پیدا میکنه، حالا باز بره یه روش زندگی واسه خودش پیدا بکنه، خوشبینانه تنی حالت شه.
بله دقیقا.
این که واقعا دیگه سردرگم بشه و چه بسا به مسئله ناهنجاری های اجتماعی بکشه، این دیگه بدبینانه تنی حالتشه. بله
بله. بعد دقیقا هم به مشاور مدرسه گفته بوده که پدر مادر من از گوشی موبایل استفاده میکنن، من دلم آب میشه، منم دلم میخواد که یه تایمی برای من در نظر بگیرم، منم بازی بکنم، ولی خب این کارو این اجازه رو به من نمیدن. و اینم به شما بگم خانم نوازنی، خشم بسیار زیادی در این بچه دیده شده بود به خاطر اینکه روابطش با بچه‌ها توی مدرسه دستخوشی تغییرات منفی شده بود، بچه‌ها رو میزد، فحاشی‌های زیادی میکرد.
عجب.
و خب من میتونم بگم واقعا این والدین بنبست دو سویه‌ای داشتن و حتی کمالگرا هم بودن، یعنی میگفتن بهترین ها رو باید از فرزند خودم ببینید که متاسفانه با یه اتمام منفی و بدی، یعنی
همه با هم بوده.
دقیقا همینطوره.
کمالگرایی، بنبست دو سویه، سهل‌انگاری.
درسته. سهل‌انگاری میتونیم
اضافه کنیم.
دقیقا. وقتی که این آقا یا این پسر زیبای ما به مرکز ما مراجعه کرد، صحبتی که با من که اولین جمله‌ای که به من گفت، گفت خانم دکتر من از پدر مادرم متنفرم. و من حتی ازش پرسیدم که مگه میشه آدم پدر مادرش رو دوست نداشته باشه؟ و خب از فشارهایی که به این بچه آورده بودن، شما فکر کنید خانم نوازنده در طول یک هفته با توجه به این که این بچه ساعت 3 بعد از ظهر از مدرسه تعطیل میشد، 6-7 کلاس تا 7-8 شب میرفت.
ای وای.
بعد زمانی هم که میومده خونه بلافاصله بعد تکالیف انجام میداده، یعنی هیچ فضایی برای بازی و تفریح برای این بچه در طول هفته نبوده. و من خیلی مخالف این موضوع هستم. من میگم وقتی که در طول روز، در طول هفته، ببینید هفته 7 روزه، یک بچه تاباوری و تحمل این رو خیلی کم داره که تا اتمام هفته نباید بازی کنه، تا اتمام هفته باید صبر کنه.
ما خودمون که بزرگسال هستیم حوصله‌مون نمیره.
دقیقاً. و اینکه خب این بچه ته یک روند رشدی بدون انگیزه در حال رشد بوده، در حال پیشرفت بوده به قول خودشون، که زمانی هم که اومد مراجعه کرد میگفت من از این 6 تا کلاس 4 تا این کلاس‌ها رو دوست ندارم و به فشار والدینم دارم میرم. و اینکه خب من فکر میکنم اگر روابط ما با فرزندانمون درست باشه، یک سویه بودن در روابط شکلی بگیره و اقتدار و مهربانی، باز هم میگم این شعار من شده، اقتدار و مهربانی بله. در فرزند پروری و یک سویه بودن روند تربیتی فرزندان خیلی میتونه کمک بکنه که بتونیم یک خانواده سالم با سلامت روان بالا داشته باشیم.
چقدر قشنگ بود این جملات آخرتون. البته همه صحبتاتون قشنگه، ولی جملات آخرتون منو یاد پدر مادرای قدیمی انداختن بهتوی عزیزم بله. که مادرها بسیار حلم داشتن
دقیقا
و بسیار مهربان بودن و پدرها سختگیر بودن.
بله.
و حالا اینا هم با هم یه جوره هماهنگ بودن،
کنار می اومدن.
آره نه، پدره می گفت من مثلا سخت می گیرم، بهش میگم آی مثلا فلان، مادرم گفت نه پدرت حالا اینجوری گفته اشکال نداره، من اجازه شما رو می گیرم فلان. این اقتداره و مهربونیه همسو بودن با هم دیگه.
دقیقا همینطوره.
بچه نمی فهمید ولی بله. اونا با هم هماهنگ بودن، منتها بچه متوجه نمیشد بله. و این دو سویه نبود، یک سو بود، با هم هماهنگ بودن پشت پرده.
درسته.
عرض کنم خدمت شما که به هر حال پدرها در گذشته این گونه رفتار میکردن، حالا هم همچنان برخی حالا پدرها خیلی سخت میگیرن، ولی اگر سخت میگیرن، اگر مادرها، البته امروز بگم مادرها خیلی سخت گیرتر شدن،
دقیقا همینطوره،
ولی کی از پدر مادر بهتر دلسوزتر؟
دقیقا همینطوره.
این یک اصله، ولی اگر که به قول اون بچه میگه که من پدر مادرم متنفرم، این برمیگرده به والد. ما چیکار کردیم؟ عمل کردمون چگونه بوده؟ آیا از اون مهر و عشق و محبت لازمی که فرزند باید دریافت میکرده، از اون سرچشمه، از اون چه بسا بگم رود خروشان محبتی که باید از طرف والدینش دریافت میکرده، آیا نرسیده بهش؟
قطعا محرومه.
بله محروم بوده، نرسیده، سیراب نشده.
دقیقا همینطوره.
و خیلی حواسمون به این نکته باشه. و میدونیم که شما شنونده عزیزم خیلی نکته بین هستید. اینجا ثروت خاموشه.
همرامی تموم دنیامی، همه روز و شبا با تو واسه ما درد بهاره، بهشت بابایی حدیث زیبایی، گلی که میشینه روی گونه تو رنگ اناره، تو میرسی و میپیچه تو خونه عطر نفس ها، میشینه روی لب تو دوباره خنده زیبات، میبری دل منو با یه دنیا ناز تو حرفات، میمونه تو خاطر ما شکوه موج موها،
همچنان با ثروت خاموش کنار شما هستیم و داریم راجع به موضوع تربیت دو سویه صحبت میکنیم، تربیتی که خیلی مهم هست، آینده یک انسان رو میسازه. تقریبا میتونم بگم که در بخش پایانی گفتگومون هستیم با خانم بهتوی عزیزم. خانم بهتوی، این تربیت دو سویه، شاید شنوندگان از همین لحظه به جامعه ما پیوسته باشن، هر آنچه که باقی مانده از این موضوع رو ما میخوایم از شما بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، مادران شاغل و پدرانی که خب به هر حال قطعا میتونم بگم شاغل هستن، خیلی به دنبال این هستن که حتی سبک سنتی برای دستیابی به بهترین دستاوردها رو هم در نظر داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام تلاششون رو میخوان بکنن به خاطر اینکه حضور فیزیکی و عاطفی و اجتماعیشون در منزل در کنار فرزندانشون کمتره، میخوان انگار یک جبران افراطی داشته باشن.
درسته.
یعنی زمانی که میاد خونه میخواد صد خودش رو برای فرزندش بذاره، ولی نمیدونه که چه بسا اون بچه به هر حال زمان زیادی رو از مهر و عاطفه مادر دور بوده. بوده، تمایل داره که بیشتر از نظر ارتباط عاطفی تامین بشه یا انعکاس محتوا داشته باشه، انعکاس احساس داشته باشه. بله. وقتی مثلا میاد به مادرش میگه که مامان دلم درد میکنه یا مامان یه مقدار سردرد دارم، مادر نگه برو استامینوفن بخور، برو ببین چی داری برای که استفاده کنی. اون بچه به صورت اورژانسی و اضطراری از تو میخواد که بغلش بکنی. بله. در آغوش بکشیش. آفرین، دقیقاً، چون خلأ عاطفی یکی از بزرگترین مسائلی هستش که بچه‌ها رو از سلامت روان دور میکنه. پس یکی از مواردی که میخواستم بگم این هستش که مادران شاغل خودشون هم گاهگدار این بنبست دوسویه رو به تنهایی دارا هستن. بله. یعنی اینکه خب وقتی که حضور نداره، زمانی که میاد خونه دائما سعی میکنه تربیت کنه، روش بده، آموزش بده، بچه رو در تنگنا قرار بده و یک سری محدودیت و محرومیت های سنگینی رو در نظر بگیره. و خب شما فکر بکنید که زمانی که اون بچه توی این فشار قرار میگیره چطور میتونه با اون روش تربیتی سنگین با مادر کنار بیاد.
از مدرسه میاد میخواد که راحت باشه، این خونه است.
دقیقاً
میخواد با مادرش راحت باشه، با پدرش راحت باشه، یه فضای راحتی رو تجربه بکنه. اینجا هم بخواد یه فشاری روی ذهنش باشه دیگه، شاید بچه واقعا نتونه تحمل کنه.
همینطوره. حالا من عرضی که خدمت شما دارم این هستش که این مادری که اینقدر فشار رو داره زیاد وارد میکنه، این فرزند خب میبینه که میره به سمت اون والدی که فشاره کمتره. حالا شما در کنار این مادر پدری رو تصور کنید که بسیار سحکیله، بسیار بی‌اعتناه، بسیار آسانگیره و هیچ روش تربیتی نداره.
درسته.
مثلا زمانی که بچه تا ساعت 6 و 7 بعد از انجام تکالیف نداشته، مادر بهش میگه که از تماشای تلویزیون محرومی، یا اصلا مثلا به عنوان مثلا اون غذایی که قرار بود درست کنم و درست نمی کنم. خب ما میگیم یه سری از تکنیک ها برای اینکه بچه متوجه بشه که اصل لذت داره ازش گرفته میشه کمک میکنه که درست رفتار بکنه، قانونمند باشه، کاری که قراره سر وقت انجام بده رو سر وقت انجام بده. حالا این روش رو یا این تنبیه رو میتونم بگم برای فرزندش در نظر میگیره. حالا پدر سحگیر و بی‌اعتنا چیکار میکنه؟ این بچه رو به سمت خودش جذب میکنه، میگه مامان تو اذیت میکنه، مامان تو داره سخت میگیره. و این هم میتونه یک بنبست روانی دو سویه برای این بچه ها ایجاد بکنه که باز هم خدمتون عرض کردم چقدر خوبه که پدر و مادر در یک مسیر قرار بگیرن.
درسته. اتفاقا داشتم فکر میکردم یه مثالی هم شما تو برنامه فرمودین خانم بهتوی عزیز، رو جایی مثلا به در مادر میگن که صرفه‌جو باش، پسنداز کن.
بله.
فلانا. بعد فرزند میگه که مثلا پدر مادر میگن یه مثلا چیزایی واسه خونه میخرن که اصلا هیچ نیازی دقیقا. نبوده.
دقیقاً همینطوره.
خود بچه متوجه میشه مثلا حالا این وسیله توی خونه اگه نبود چی میشد، مگه
چه اتفاقی میافتاد.
و این داستان هم هست. خیلی تشکر میکنم از شما.
خواهش
ممنونم. من خودم شخصا خیلی یاد گرفتم این موضوع تلویزیون نگاه کردن اینها. من تو تکالیفمو نمی‌نوشتم، اجازه نداشتم.
بله.
که کارتون نگاه بکنم. یه برنامه کودکم که اون موقع بیشتر نبود، نمیدونم نیم ساعتم بیشتر نبود، اگه بعدش می‌نوشتم نمیدونم چه اتفاقی می‌افتاد.
درسته.
ولی باید می‌نوشتیم این داستانا و ما هم داشتیم این مسائل رو. ممنونم.
خواهش میکنم.
متشکرم. پاینده باشید. برقرار باشید. با شما خداحافظی میکنم در این برنامه. شرمنده عزیز ثروت خاموش، ممنونیم که کنار ما ماندید و بحث ما رو گوش کردید. امیدوارم که شما یک سبک متعادل برای تربیت فرزندتون داشته باشیم. بخونیم، جستجو بکنیم، بشنویم تجربه های دیگران رو، با مشاوران صحبت بکنیم. در کتاب ها مطالب بسیار ارزنده‌ای راجع به فرزند پروری نوشته شده. اهل مطالعه باشیم و اجازه بدیم که زندگی که یک بار اتفاق میفته با دانش و آگاهی پیش بره، نه با سهل‌انگاری، نه با سختگیری، نه با دوسویه انگاری و خیلی اتفاقات دیگه که بعداً میدانیم، هممون میدانیم که غیر قابل جبران است. زندگیتون سرشار از آگاهی و دانش، روزگارتون آباد و تا برنامه آینده خدا نگهدار.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهی که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشید، نه فقط نماز.
روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاک، از دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز، دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رفشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن،
سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتد آن دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه می زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پر مصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم، پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
بعضی کتاب ها تنها خاطره نیستند، آواز زنی اند که یک شهر پشت صدایش ایستاد. زهرا تنها 17 سال داشت، اما دلش دل یک ارتش بود که با شجاعت نفس می کشید. او خاطره نمی نوشت. دا روایت